ساعت 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. رسانه‌های مصر از پیشرفت چشمگیر در مذاکرات اسرائیل و حماس خبر می‌دهند. دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه به اتهامات علیه آلمان درباره کمک به اسرائیل در جنگ غزه رسیدگی می‌کند. و حسین امیر عبداللهیان برای نخستین بار پس از حمله به کنسولگری ایران در دمشق راهی سوریه شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. رسانه‌های نزدیک به دولت مصر از آنچه پیشرفته چشمگیر در مذاکرات چند جانبه برای دستیابی به آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌های اسرائیلی می‌خوانند خبر دادند. شبکه تلویزیونی القاهره گزارش کرده که در دور جاری مذاکرات طرفین در بسیاری از موارد کلیدی به توافق رسیدند. به گزارش القاهره انتظار می‌رود ظرف دو روز طرفین برای نهایی کردن شرایط توافق به مصر بازگردند. این گزارش در حالی منتشر شده که یک مقام گروه افراطی حماس به خبرگزاری رویترز گفته هنوز پیشرفتی به دست نیامده. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا در فهرست گروه تروریستی قرار گرفته. دولت اسرائیل برای پایان دادن به جنگ و فراهم کردن شرایط آزادی حدود 130 گروگان باقی مانده در دست گروه افراطی حماس از سوی افکار عمومی کشور و همینطور کشورهای خارجی تحت فشار است. نخستین جلسه دادگاه عالی دادگستری سازمان ملل در مورد پرونده‌ای که به دنبال پایان دادن به کمک‌های نظامی آلمان به اسرائیل است، امروز دوشنبه برگزار شد. این دادگاه بر اساس مستنداتی که از سوی نیکاراگوئه ارائه شده به دنبال قضاوت درباره این موضوع است که آیا برلین در جریان جنگ غزه و آنچه نیکاراگوئه نسل‌کشی اسرائیل خوانده نقشی ایفا کرده یا خیر. آلمان این اتهام را رد می کند. اسرائیل هم پیشتر قویاً نقض کنوانسیون نسل کشی را رد کرده. نیکاراگوئه امیدوار است بتواند از این راه مانع ادامه حمایت تسلیحاتی آلمان از اسرائیل شود و همزمان امیدوار است قضات دادگاه از آلمان بخواهند که حمایت از آژانس سازمان ملل متحد برای کمک به آواره‌های فلسطینی اونروبا را از سر بگیرد. جلسه بعدی دادگاه فردا سه‌شنبه برگزار خواهد شد و نماینده آلمان هم در آن صحبت خواهد کرد. انتظار می‌رود رأی دادگاه طی حدود دو هفته اعلام شود. اما وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه از مسقط راهی دمشق شد. این نخستین سفر حسین امیر عبداللهیان به سوریه از زمان حمله منتسب به اسرائیل به کنسولگری ایران در دمشق است. وزیر خارجه ایران دیروز در نخستین روز از سفر منطقه‌ای خود به مسقط رفت و علاوه بر همتای عمانیش سید بدر العبوسعیدی با محمد عبدالسلام سخنگوی حوثی‌های یمن هم دیدار و گفتگو کرد. رویا کریمی مجد گزارش می‌دهد.
حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سفر منطقه‌ای خود را روز یکشنبه در مسقط آغاز کرد، جایی که گفته می‌شود پیش از این مذاکرات میان ایران و آمریکا با میانجیگری این کشور جریان داشته است. امیر عبداللهیان در عمان گفت حمله به ساختمان سفارت ایران در دمشق گامی جدید در جنگ افروزی اسرائیل و تلاش آنها برای گسترش جنگ در منطقه است. سابر نیوز ارگان اطلاع رسانی نزدیک به سپاه پاسداران روز دوشنبه اما مدعی شده که ایران از طریق سلطان نشین عمان به ایالات متحده اطلاع داده که جمهوری اسلامی قصد دارد مستقیما به اسرائیل حمله کند، مگر اینکه ایالات متحده آتش‌بس دائمی فوری در غزه و عدم تهاجم زمینی به رفح را تضمین کند. این ادعا که از سوی مقامات جمهوری اسلامی تایید یا تکذیب نشده در ادامه واکنش‌های برخی از جناح‌های تندرو در ایران است که می‌گویند جمهوری اسلامی باید انتقام کشته شدن 7 تن از فرماندهان سپاه خود را که در این حمله کشته شدند بگیرد، هرچند همزمان نشانه‌هایی از فروکش کردن آتش انتقام نیز دیده می‌شود. فرزند محمد رضا زاهدی فرمانده سپاه کشته شده در حمله اسرائیل به کنسولگری ایران در سوریه گفته است به هر آنچه که خامنه‌ای بگوید که انتقامی باشد یا نباشد اطمینان خواهند داشت و مطیع آن خواهند بود. به گفته او در زمینه کشته شدن پدرش خدا پاسخگو خواهد بود. با این همه سخنرانان نماز جمعه که همگی به عنوان نمایندگان ولی فقیه سخنرانی می‌کنند، هفته گذشته به انتقام سختی که در انتظار اسرائیل و آمریکاست اشاره کردند و گفتند این ملت تا انتقام نگیرد دست بر نمی‌دارد. اما زمانی که این سخنان از زبان یحیی رحیم صفوی، یکی از مشاوران ارشد رهبر جمهوری اسلامی، روز یکشنبه مطرح شد، رنگ و بوی دیگری گرفت. وی همزمان با اعلام اینکه سفارت‌های اسرائیل دیگر در امان نیستند تأکید کرد اینکه چگونه خواهد شد باید منتظر زمان باشیم. تنها یک روز پس از سخنان تهدیدکننده رحیم صفوی، حسین جلالی نماینده رفسنجان در مجلس از تغییر سیاست جمهوری اسلامی در مورد سیلی سخت به اسرائیل خبر داد و گفت اینکه به صورت علنی وارد جنگ شویم را مسئولان و فرماندهان به صلاح نمی‌دانند که کشور را درگیر جنگ با اسرائیل کنند. با گذشت یک هفته از حمله به ساختمان کنسولگری جمهوری اسلامی در دمشق، اینک به نظر می‌رسد که جناح‌های مخالف درگیری مستقیم با آمریکا از صدای بیشتری برخوردار شدند. ماشاءالله شمس‌الواعظین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل منطقه، به روزنامه اعتماد گفته است که اعتقاد دارد اسرائیل با این حمله تلاش کرده تا از بن‌بست غزه خارج شود و جنگ منطقه‌ای به راه افتد. اما به گفته شمس‌الواعظین، ایران دست نتانیاهو را خوانده و چنین پاس گلی به او نداده است. کیومرث اشتریان، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیز در روزنامه شرق نوشت نیروهای نظامی را تحریک و تحقیر نکنید و کشور را به مخاطره نیندازید که در خرابه‌های جنگ جز رنج گنجی نمی‌یابید.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد را شنیدید.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش‌های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
اما جلسه نخست رسیدگی به پرونده شکایات پوریا علیپور از 4 مأمور نیروی انتظامی در غیاب 2 از متهمان برگزار شد. پوریا علیپور از معترضان سال 1401 بود که در منطقه نازی‌آباد تهران با شلیک مستقیم نیروهای انتظامی به صورتش مجروح شد. به گفته علی شریف‌زاده، وکیل پوریا علیپور، 2 متهم حاضر در دادگاه اتهامات منتسب به خود را انکار کردند. یکی از این افراد به شلیک مستقیم به صورت آقای علیپور شده متهم شده و دیگری با موتور او را زیر گرفته. جلسه اول این دادگاه در حالی برگزار شده که اتهام مشترک تمام متهمان پرونده مشارکت در ایجاد جو بدبینی مردم نسبت به نیروهای مسلح ذکر شده. در زمان اعتراضات زن زندگی آزادی، فیلم ضرب و جرح پوریا علیپور به شکل گسترده در فضای مجازی منتشر شد و توجه زیادی را به خود جلب کرد. مدیر کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان اختلاس 2 میلیون دلاری یک کارشناس مالی مجتمع بندری امام خمینی را تایید کرد. ابو طالب گرایلو روز یک شنبه از تلاش برای بازگرداندن این مبلغ خبر داد. روزنامه اعتماد پیشتر گزارش داده که مبلغ 120 میلیارد تومان یعنی حدود 2 میلیارد دلار توسط مسئول صدور چک در حسابداری این مجتمع بندری به صورت ارز دیجیتال از ایران خارج شده. مدیر عامل سازمان بنادر ایران اما مبلغ اختلاس را 108 میلیارد تومان عنوان کرده، عددی که 10% از رقم ذکر شده روزنامه اعتماد کمتر است. به نوشته روزنامه اعتماد، فرد متهم به اختلاس به کانادا گریخته. و ایلان ماسک مالک شرکت تسلا میگوید در نیمه تابستان امسال از تاکسی های روباتیک و خودران شرکت خود رونمایی خواهد کرد. آقای ماسک با انتشار مطلبی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که تاکسی های معروف به روبوتاکسی را در روز 18 مرداد ماه رونمایی خواهد کرد. انتشار این پست در شبکه ایکس باعث شد که ارزش سهام تسلا بیش از 3% افزایش یابد. این موضوع در حالی اعلام شد که نگرانی درباره امنیت وسایل نقلیه خودران استفاده از آنها را با مشکل جدی روبرو کرده. ویدئوی جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده الزهرای بوشهر به شکل گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی منتشر و با استقبال مواجه شد. پس از انتشار این ویدئو، رئیس دانشکده الزهرای بوشهر از پیگیری قضایی موضوع انتشار کلیپ جشن فارغ التحصیلی دانشجویان این دانشگاه خبر داد. نسرین افشار گزارش می‌دهد.
ورودی بهمن 98 دانشگاه الزهرا رشته مهندسی حرفه‌ای معماری.
این صدای ویدیو کلیپی است از دختران دانشجوی دانشگاه الزهرای بوشهر واقع در خیابان رئیس‌علی دلواری این شهر. آنها که در آخرین روز پایان تحصیلشان برای فصلی تازه از زندگی آماده می‌شوند. حال دست به دست شدن ویدیویی از روز فارغ التحصیلی این دختران رشته معماری که در آن با لباس فارغ التحصیلی همراه با مقنعه و کلاه در بافت قدیمی بوشهر با آهنگ جنوبی عرفان طهماسبی شادمانه می‌رقصند برایشان جنجال آفرین شده. این ویدیو روز شنبه 18 فروردین منتشر شد. بعد از استقبال کاربران از آن، برخی رسانه‌های داخلی در ایران از آنها به عنوان ضد انقلاب و هنجار شکن یاد کرده و از دانشگاه خواستار توضیح برای عمل کرده این دانشجویان شدند. زهرا حاجیانی، رئیس این دانشگاه، در واکنشی منفی به این ویدیو در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفته است به علت کمبود منابع مالی از دی ماه سال 1398 تا کنون هیچ جشن فارغ التحصیلی در دانشکده الزهرا برگزار نشده. او همچنین گفت این ویدیو غیر قانونی است و بدون هماهنگی و اخذ مجوز از دانشگاه و با هزینه شخصیشان ساخته شده و دانشگاه در آن نقشی ندارد. 8 دانشجویی که در این ویدیو بودند شناسایی شده و با دخالت حراست دانشگاه به این مورد باید همراه با پدرانشان جوابگوی عمل کردشان باشند. رئیس دانشگاه الزهرا همچنین در ادامه گفته است دانشگاه به دنبال پیگیری قضایی این دانشجویان است و تا حصول نتیجه ادامه خواهد داشت. سالیان سال است در بسیاری از دانشگاه‌های جهان برگزاری مراسم فارغ التحصیلی همراه با جشن و شادی برگزار می‌شود و در سال‌های اخیر هم با وجود شبکه‌های اجتماعی انتشار این تصاویر در همه جای دنیا چیزی بسیار معمول است. صدای ویدیوی روز فارغ التحصیلی دانشجویان رشته فرانسه در مشهد است که به زبان فرانسه می‌گوید مبارک باشد و به رسم روز فارغ التحصیلی کلاهشان را به آسمان پرتاب می‌کنند. ماه گذشته نیز ویدیویی از جشن فارغ التحصیلی دانشجویان علوم ورزشی اصفهان با واکنش روبرو شد. در این ویدیو دختران حرکات ورزشی اجرا می‌کردند و مهارت‌های رزمی و دفاعیشان را به نمایش می‌گذاشتند. قبل از آن هم تصاویر جشن فارغ التحصیلی در پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف خبرساز شده بود که در آن دختران بدون حجاب اجباری در حالی که لباس فارغ التحصیلی پوشیدند در کنار استادان و همکلاسی‌های پسرشان فیلم و عکس می‌گیرند. شمار زیادی از رسانه‌ها و کاربران در فضای مجازی این ویدیوها را بازنشر کرده و از دختران حاضر در آن به رغم فشار و سرکوب‌هایی که زنان دانشجو به شکل مضاعف به دلیل مبارزه با پوشش تحمیلی دانشگاه تجربه می‌کنند حمایت کردند. در طی بیش از 4 دهه گذشته حجاب اجباری و مسئله آزادی اجتماعی زنان و دختران در ایران به چالشی بزرگ برای جمهوری اسلامی تبدیل شده که تلاش می‌کند با احکام قضایی و جرایم سنگین مالی قرائت خود از دین را به زنان تحمیل کند و مانع استفاده آنها از حق آزادی پوشش و سبک‌های مختلف زندگی بشود. جامعه ایران اما به ویژه در اعتراضات موسوم به زن زندگی آزادی در سال 1401 شاهد موارد بیشتر و روزافزون مخالفت‌های مدنی با حجاب اجباری و محدودیت‌های اجتماعی زنان بوده است.
گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید در مورد انتشار ویدئوی جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشکده الزهرای بوشهر که با واکنش منفی رئیس دانشگاه مواجه شده. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که ما رو همراهی کردید. فراموش نکنید که خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت رادیو فردا میتونید در تلگرام هم دنبال کنید و مطالب و تصویر خودتون را از طریق شناسه @فرداگرام برای ما بفرستید. وقت بخیر.